سمت هوای سرد و یا هوای خنک میره. امیدوارم که جدی بگیریم این ماجرا رو. همچنان کرونا وجود داره، شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم و حساسیت های فصلی که ایجاد میشه رو هم جدی بگیریم که خدای نکرده خودمون و اطرافیانمون به ویروس کرونا مبتلا نشیم. اما در این لحظه بریم و با هم بشنویم مستند 10:35 رو.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج. برخلاف باور عامه که اغلب زنان را طرفداران پر و پا قرص خدمات زیبایی به شمار می‌آورند، گرایش مردان به انجام این عملهای زیبایی به ویژه طی سالهای اخیر غیر قابل کتمان است. تا چند دهه پیش عملهای زیبایی صرفاً مورد اقبال خانم‌ها بود و محدود به عمل بینی می‌شد، اما به تدریج مردان نیز به انجام عملهای زیبایی راغب شده و سایر اعضای بدن در حوزه عملهای زیبایی قرار گرفتند. عملهای زیبایی به عنوان بخشی از سبک زندگی زنان و دختران جوان طی دهه‌های اخیر مورد توجه دختران و زنان جوان قرار گرفته است، اما گرایش مردان جوان و حتی سالمند به انجام عملهای زیبایی قابل اعتناست.
دکتر شهلا کاظمی‌پور، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه. در گذشته وقتی بحث ویژگی های مردان رو حتی تو ازدواج ما سوال میکردیم، مثلا میگفتن شغل مناسب داشته باشه، مردی که منور خانواده باشه، بتونه از پس خرجای زندگی بر بیاد، آدم درستی باشه. یعنی الان داری گرایش ها بسن که این رفتی که حالا زیبایی هم مطرح هست برای حالا بحث های زواج و این مسائل، در بحث اشاعه، تئوری اشاعه، وقتی که افراد میبینن که این امکان وجود داره، حالا یه نفر، یکی از آقایان، دو نفر دیدن به این سبب میبینن که این عملهای زیبایی رو انجام دادن و یه نفر قیافشون تغییر کرده، حتی برای خودشون. ما یه بررسی هایی که داریم، مدیریت بدن، افراد دوست دارن که مدیریت بدن همینطوری که طرف میره سالن ورزشی و ورزش میکنه برای اینکه عضلانی بشه بدنش، خب حالا اینم از این طرف هم میخواد مثلا چهرهشو مثلا خوشایندتر کنه، حداقل برای خودش یا در سطح اجتماع. به نظر من الان برای خانم ها و آقایان زیاد فرق نداره، چون خانم ها حالا عملی که زیبایی میکردن برای اینکه حالا زیباتر بشن، آقایان هم خب این زیبایی گرایش پیدا کردن.
انجام عملهای زیبایی مردم جهان را با چالشی مواجه کرده که برای کنترل آن به اقدامات متعدد دست زدند و نمونه آن کمپین های متعدد شکل گرفته در سراسر جهان است که زنان و مردان را به پذیرش و رضایت از چهره طبیعی خود تشویق می کند و آنها را از انجام عملهای زیبایی یا آرایش های غلیظ باز می دارد. اگرچه به لحاظ فرهنگی هنوز جامعه ما پذیرای عملهای زیبایی مردان همانند زنان نیست، اما روند رو به افزایش در این امر دیده می شود. در کنار تبلیغات متنوعی که در شبکه های ماهواره‌ای و فضای مجازی درباره عملهای زیبایی انجام می شود، رفتار و سبک زندگی سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها نیز در گرایش مردان و زنان به انجام این عملها تأثیر دارد. تشویق خانواده ها، خویشاوندان و دوستان نیز در انجام عملهای زیبایی بی تأثیر نیست.
سید علیرضا نداوت هستم، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه. سلبریتی ها و اینفلوئنسر های اینستاگرامی که اینفلوئنسر ها هم بلاگر ها هستن در خیلی از مواقع که خیلیشون هم اجاره ای هستن. شرکت های آرایشی بهداشتی و وارد کنندگان مواد آرایشی و بهداشتی میان پولهای کلانی رو هزینه میکنن، به اینها میدن و اونها با تأثیر گذاری و تعداد فالوور بالایی که دارن مواد آرایشی و بهداشتی رو خیلی اقواگرایانه تبلیغ میکنن و تبلیغات هم عمدتا تبلیغات میشه گفت که قلو شده ای هست و تبلیغات واقعی نیست. و اینجا مشخصا من به شما میگم خیلی از سالیبریتی ها و خیلی از اینفلوئنسر ها با دریافت هزینه های سنگین از شرکت های آرایشی بهداشتی یا از پزشکانی که عملهای زیبایی انجام میدن میان و با توجه به نفوذ اجتماعی که دارن در بحث شبکه های اجتماعی و در بحث رسانه ها میان و تبلیغات در حوزه زیبایی و در حوزه تغییر حالا شکل افراد از یک شکلی که حالا خدادادی هست و شکلی یک شکلی که در تبلیغات دیدن و میخوان شبیه همتن یک اینفلوئنسر بشن، شبیه بلاگر بشن، شبیه یک سلبریتی بشن، رو داریم میبینیم که داره انجام میشه. البته این رو بگم که در بین اینها تعداد زیادی هم سوء استفاده گر هستن که دکتر نماهایی هستن که اینجا میان و سوء استفاده میکنن شرایط موجود و افراد میان و سلامتیشون رو و جسمشون رو در اختیار این دکتر نماها و کلینیک های غیر مجاز میدن و عاقبتش هم که مشخصه وقتی از مواد آرایشی و مواد یا جراحی های غیر استاندارد زیبایی انجام بشه یا مواد تزریقی که الان وجود داره غیر استاندارد باشه، ما بارها دیدیم که افراد چگونه زیبایی ظاهرشون رو از دست دادن و چه بیماری های ناشناخته یا بیماری های با عوارض نامشخص شدن.
البته این موضوع مربوط فقط اختصاص به خانوما نداره، آقایون هم الان دچار این مسئله شدن.
والا الان آقایون هم هستن، الان همونقدر که خانوما هستن آقایون هم دنبال زیبایی هستن.
دلایل هم که خانوما رو میخوان عمل کنن و زیبا بشن مشخصه کمی. به نظر آقایون چرا عمل میکنن دماغشون ها یا دنبال زیبایی هستن؟
شاید من دنبال خوشگلی هستن دیگه.
خوشگل میشن با این کار؟
نه زیاد. من چون خودم پزشکی میخونم، مثلا یه اختلالات روان پزشکی هست که آدم ها مثلا از بدن خودشون میگن با دیسمورفیک دیزوردر، از بدن خودش طرف راضی نیست و میره این کار رو انجام میده.
نه الان میرن دماغ عمل میکنن، لب پروتز میکنن، گونه میکارن دیگه، الان جدیدن سیکس پک هم میکنن. حتی من زیاد با این داستان با عبرو نمیبینم میبرم بالا و فلان این حرفا.
یه شخصیت هایی ما داریم، اختلال شخصیت هایی داریم. حالا اختلال نمیشه گفت، ممکنه تو هر کسی به یه حد باشه، میگن هیستریونیک، تمایل دارن به جلب توجه.
الان دخترها ما که بیشتر دنبال همین بچهای فیفیل میفیل و سیسول موسول و اینجور چیزان دیگه. تا الان یار مرد باشه زیاد قابل قبول نیست.
الان یه آقایی رو ببینید که جراحی زیبایی که گونه کاشته، پروتز کرده، دماغش عمل کرده، اینا به عنوان یه خانم چجوری دیده روش؟
واقعا نظری ندارم راجبش.
میبینی چه حسی داری؟
خب یه جوریه واقعا از دیده زن که ببینی یه مرد داره واسه عمل زیبایی خوشو میکشه.
باشه دیگه.
نه به مرد زیبایی نمیاد واقعا. نه دوست دارن ناز کنن، ادا در بیارن، افه بذارن، چون شاید یا چیز دیگه ای برای عرضه ندارن یا اگر هم دارن این رو بالاتر میدونن.
به نظر من خیلی زشت و چندش آوره. خیلی.
تو چه سیده نسبت به مرد ها؟
من زیاد حال نمی کنم. نه اصلا
آقایی که جراحی زیبایی انجام میده دوست ندارم من به آدم رو توهین بکنم آخه، ولی
خوش کامل
کن من طرفش نمیرم.
حالا در حد معقولش میشه قبول کرد.
حد معقولش کجاست؟
دماغش پولیپ داره، نفس نمیتونه بکشه، میره دماغش عمل میکنه.
مرد جذابیتش نه که حالا به اون خشم بودنه، ولی جذابیت هر شخصی رو بایستی در وجود خودش بگیره.
اگر آدم اون اصالت رو داشته باشه هیچ وقت خیلی سراغ این جریانات نمیره.
به نظر من مرد باید متین باشه، سنگین باشه.
عزت نفس پایین از جمله دلایلی است که فرد را ترغیب به انجام عملهای زیبایی می کند. بعضن جوانان تنها با دیدن مدلها و استانداردهای زیبایی القا شده از سوی رسانه ها به این عمل زیبایی روی آورده که می تواند دلایل مختلفی از جمله تنوع طلبی، خودشیفتگی، میل به نمایش خود و حتی عزت نفس پایین داشته باشد. در واقع جوانان بدون اینکه نیازی به این عملها داشته باشند از طریق انجام این عملهای زیبایی سعی در عمل کردن عزت نفس خود دارند، چرا که خودپنداره این افراد پایین است.
دکتر ناهید دینارمند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت. مثلا ببینید تنوع طلبی برمیگرده به اختلال شخصیت. اختلال شخصیت به خصوص اختلال شخصیت‌های
خودشیفته دنبال تنوع طلبی هستن، به خصوص توی مسائل جنسی. یعنی ما تنوع طلبی رو در افراد سالم و افرادی که سلامت روان دارن ما نمیبینیم. پس نتیجه میگیریم که تنوع طلبی بیشتر در افرادی شکل میگیره که اختلال شخصیت دارن و این اختلال شخصیت هم برمیگرده به همون خودپنداره یا سلف یا خود واقعی افراد. اینکه جواب این سوال رو خودشون پیدا کنن که من کیم، من چیم، یعنی باید استعدادهای خودشون رو و خصوصیات خلقی و شخصیتی خودشون رو بتونن یه تعریفی داشته باشن. مثلا به حسن یا الهام به صورت مثال میگیم که جلوی اسم خودت بنویس شما کی هستی. اون چیزی یا اون توضیحی رو که الهام یا حسن جلوی اسم خودشون مینویسن، این در حقیقت تعریف همون خودپنداره یا خود هست. و افرادی دچار تنوع طلبی هستن که گفتم اختلال شخصیت دارن، افرادی که سلامت روان دارن در یک جایگاهی هستن که خودپندارشون شکل گرفته، در سلامت کامل روان هستن، خود یا سلف واقعی خودشون رو میشناسن. گفتیم تو محیط خانه و خانواده شکل میگیره شروعش، بعد وارد جامعه میشه اون نوجوان ما، و کامل کننده اون خودپنداره یا خود هم اجتماع یا جامعه است. پس افرادی که تنوع طلب هستن از دیدگاه روانشناسی نمیتونن یک شخصیت سالمی داشته باشن و از لحاظ روانی از سلامت روان برخوردار باشن.
بعضن افراد بدون نیاز به عمل زیبایی تنها از روی چشم و همچشمی و حتی برای جلب توجه سایرین به انجام این عملهای زیبایی روی می آورند. کدام عملهای زیبایی بین زنان و کدام عملهای زیبایی بین مردان رواج بیشتری دارد؟ عمل بینی و بوتاکس بیشتر مورد استقبال مردان جوان و جراحی پلک و لیفت گردن بیشتر مورد استقبال مردان میان سال است و از سوی دیگر ترمیم مونیز یکی از عملهای زیبایی است که در همه سنین در مردان دیده می شود. مردان مسن‌تر به عملهای مانند بوتاکس صورت برای کاهش چین و چروک و یا عمل بلفاروپلاستی برای افتادگی پلک چشم روی می آورند که آنها را جوان‌تر نشان می دهد. به عبارتی این مردان تمایل دارند جوانی خود را باز یابند و این در حالی است که مردان جوانتر بیشتر عمل بینی انجام می‌دهند.
دکتر علیرضا شریفی یزدی هستم، روانشناس اجتماعی. می‌دونید که ما در کشورمون سالیانی است که اقبال و استقبال از انواع عمل‌های جراحی برای زیبایی بسیار زیاد شده. ما یکی از در حقیقت اولین کشورهای دنیا هستیم به لحاظ حجم داد و ستدی که در زمینه جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی درش انجام میگیره. به یقین ما جز معدود کشورهای دنیا هستیم که مسئله جراحی زیبایی بینی در اون صورت میگیره، یعنی به لحاظ فراوانی تعداد کسانی که در کشور ما بینیشون رو عمل میکنن به خاطر زیبایی و نه به خاطر یک مشکل پزشکی نسبت به تقریبا میتونیم بگیم اکثریت کشورهای دنیا آمار بسیار بسیار بالایی رو به خودش اختصاص میده. حالا پرسش اینجاست که چرا این گونه است و چرا این اتفاق میفته؟ خب این یه دلیل روانی داره و یه دلیل اجتماعی داره. از جمله دلایل روانی اون میتونیم اشاره بکنیم به اختلال BDD در حقیقت بادی دیسمورفین دیسوردر یا خود بدریخ بینی، خود زشت پنداری، که یک اختلال روانی است که حتما باید زیر نظر یک متخصص روانشناس یا روانپزشک مسئلهش حل بشه. به لحاظ اجتماعی مقوله مد و فشن اهمیت خیلی زیادی داره. یعنی شما وقتی که در جامعه‌ای قرار می‌گیرید که همه افراد به شکلی میخوان به اصطلاح جراحی زیبایی داشته باشن، حالا از پیکرتراشی گرفته تا پروتز گذاشتن و تا جراحی بینی و امثال اینها افراد تقلید میکنن. و یکی دیگه از دلایلش فشار اجتماعی است، یعنی افرادی که در این قالب نمی گنجن و چون این عملی رو انجام نمیدن، اینقدر از طرف دیگران مورد تمسخر قرار میگیرن، اینقدر از طرف دیگران مورد فشار قرار میگیرن که تلاش میکنن که در اون شکل و شمایل بروز بکنن و این عمل جراحی رو انجام بدن.
وقتی جامعه از فضای معنوی دور شده و نگاه‌های مادی‌گرایانه در جامعه حاکم شود، جراحی‌های زیبایی رواج پیدا می‌کند، چرا که این امر در واقع تجارتی برای یک گروه خاص تلقی شده که همواره سعی در القا کردن مفید و مناسب بودن عمل‌های زیبایی برای تمام افراد با هر شرایط و ویژگی دارند و برای پیشبرد تجارت خود مردم را به سمت این عمل‌های زیبایی ترغیب می‌کنند. رواج ظاهربینی در سال‌های اخیر. متأسفانه امروزه در جامعه ما به جای اینکه شخصیت و هویت افراد مطرح باشد، تعداد عمل‌های زیبایی که انجام داده و مارک لباسی که پوشیده مورد توجه قرار می‌گیرد. این مسئله در واقع آسیب اجتماعی و یک مشکل فرهنگی است که نیازمند کار کارشناسی است. چون این مواردی از آنجا ریشه می‌گیرد که در کشور ما ظاهربینی چنان فراگیر شده که شخصیت افراد را از روی ظاهر آنها قضاوت می‌کنند، بنابراین خواهان این می‌شوند که زیباتر و بروزتر به چشم بیایند.
همون گونه که می‌دونید جامعه ایران جامعه است که طی یک دو دهه اخیر به شدت مسئله عمل جراحی زیبایی در اون شدت پیدا کرده و فراوانیش بالا رفته. یه بخشی از اون برمیگرده به مسائل روانی و یه بخشیش برمیگرده به مسائل اقتصادی و بعضیشن بحث جبر اجتماعی و فشار جمع و بحث تقلید از جمع. یه گروهی داریم تحت عنوان فشن بلاگر. این فشن بلاگرها کسانی هستند که استایل خاصی رو تبلیغ میکنن و دیگران تلاش میکنن از اونها پیروی بکنن. طی یک دهه اخیر یک پدیده نوتری در جامعه ایران شکل گرفته و اون مردانه شدن اعمال جراحی زیبایی است. یعنی قبلا عمده مخاطبین، مراجعین و متقاضیان عملهای جراحی زیبایی خانم‌ها بودند. به هر حال به صورت فرهنگی هم تا حدی این مسئله برای جامعه قابل پذیرش و قابل فهم بود، اما طی دهه اخیر می‌بینیم که یک چرخش سنگینی صورت گرفته و مردها هم به این سمت کشیده شدند. دلیل اول اون رو می‌تونیم بحث تأثیر رسانه‌های نوپدید مثل شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و امثال اینها بدونیم. دلیل دومش مقوله پردرآمد بودن مدل‌هایی است که از این راه ارتزاق می‌کنند و پول‌های کلانی رو در حقیقت به جیب می‌زنند و خب یک جوان تلاش می‌کنه که خودش رو در اون قامت، در اون چارچوب، در اون استایل قرار بده که شاید به عنوان مدل ازش استفاده بشه و بتونه درآمدهای بالاورده سنگینی رو به جیب بزنه. و یه بعد قضیه هم این است که وقتی که دیگه مقوله صنعت عمل جراحی زیبایی در مورد خانم‌ها تقریبا داره به اشباع میرسه و برای اینکه بازار پرتر بشه و وسیع‌تر بشه، تبلیغات رفت به سمت جراحی زیبایی مردان و مردها هم این رو پذیرا شدن، مخصوصا در دوره نوجوانی و جوانی، و این باعث شده است که امروز شاهد هستیم در بین بخش بزرگی از نوجوانان و جوانان ما یک گرایشی وجود داره که اگر امکانات اقتصادی از یک سو و اجازه خانواده از سوی دیگر وجود داشته باشه، دست به چنین اعمالی بزنن. و راه اصلاح و درمان قضیه هم این است که ما بتونیم در گام اول فرزندانمون رو به گونه ای بار بیاریم که اعتماد به نفس کافی و عزت نفس کافی داشته باشن.
حتی در موارد دیده می شود که افراد برای تأمین هزینه های چنین عملی مجبورن زیر بار قرض و وام بروند یا با اعضای خانواده درگیری پیدا کنند، ولی باز هم حاضر نیستند از انجام عمل انصراف دهند.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همین به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خطر دسترسی های غیر مجاز. خطر دسترسی غیر مجاز به داده های ما در کامپیوتر و اینترنت همیشه وجود داره. اگه اخبار مربوط به امنیت سایبری رو دنبال کنید، میبینید که هر روز سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص زیادی با ترفندها و روش‌های متفاوتی از حمله‌های سایبری قربانی میشن و داده‌ها و اطلاعاتشون در معرض انواع تهدیدها قرار می‌گیره. هر چقدر داده‌های بیشتری از ما در اینترنت آپلود یا بارگذاری شده باشه، باید بیشتر مراقب امنیت داده‌ها باشیم. علاوه بر اینکه افراد سودجو تمام سعی و تلاششون رو برای دسترسی به داده‌های ما می‌کنن، خودمون هم با انجام اشتباهاتی داده‌ها و اطلاعات شخصی و محرمانمون رو در معرض خطر دسترسی‌های غیر مجاز قرار میدیم. بیایید چند تا از این اشتباهات رو با هم مرور کنیم. استفاده مجدد از یک رمز عبور. استفاده از یه رمز عبور برای بیش از یه حساب کاربری خطرناکه، چرا که افراد سودجو با کرک کردن یک پسورد و در نتیجه افشا شدن رمز عبور شما میتونن به راحتی به بیشتر حساب‌های آنلاین شما دسترسی پیدا کنن. بنابراین لازمه هر حساب آنلاینی که دارید یه رمز عبور قدرتمند و منحصر به فرد داشته باشه و توجه داشته باشید که این رمزهای عبور رو هم باید بعد از مدتی استفاده تغییر بدید. کلیک کردن‌های بیجا. فیشینگ همچنان یکی از موفق‌ترین و رایج‌ترین تهدیدهای سایبریه. نفوذگرهای مخرب در حمله فیشینگ کاربر رو ترغیب می‌کنن و فریب میدن تا روی یه لینک کلیک کنه یا زمینه یه فایل رو باز کنه. ممکنه ایمیلی از طرف یه شخص ناشناس دریافت کنید که شما رو ترغیب می‌کنه روی یه لینک کلیک کنید، یا ایمیلی که ادعا می‌کنه از طرف بانک یا شرکت شماست و می‌خواد که یه سری اطلاعات برای اونها ارسال کنید. حتی ممکنه ایمیل دوست شما هک شده باشه و سوء استفاده کننده به نام دوستتون به شما ایمیلی ارسال کنه. بنابراین هوشیار باشید و اگه حس کردید چیزی درست نیست یا مشکوکه، به روش دیگه‌ای مثل تماس تلفنی از صحت ارتباط مطمئن بشید.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم که همچنان امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو هستید. ۱۳۵ پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم شماره 162. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و در ادامه هم سیوم مرداد ماه براتون یک روز خوب و خاطر انگیز